محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوالی رو که در یکی دو جلسه گذشته تعقیب می‌کردیم و در صدد پاسخ او بودیم این بود که اون تحول اساسی و مهمی که در جامعه مسلمین در صدر اسلام اتفاق افتاد که نتیجه او درگیری با سید الشهدا علیه السلام و به قتل و شهادت رسوندن اون حضرت به دست کسانی بود که به حسب ظاهر مدعیان اسلام بودن چه بوده، چه انحرافی در دنیای اسلام پیدا میشه که نتیجه این انحراف این است که در قالب اسلام و مسلمانی این فاجعه عظیم اتفاق میفته، بهترین انسانها به شهادت میرسند و اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل برده ها به اسارت برده میشوند. سید الشهدا علیه السلام تنها میشود و به عکس دشمنان حضرت جمعیت ها و لشکر انبوه پشت سرشون جمع میشه. عرض کردیم این انحراف ها رو اگر بخوایم بشمریم فراوانند، ولی اون اشکال اساسی که در جامعه اسلامی پیدا شده این است که محور حیات اجتماعی تبدیل شده و ولایت حق تبدیل شده به امر دیگری، و این هم از طریق تحریف در معنای دین اتفاق افتاده. یعنی دین رو بدون ولایت تفسیر و تعریف کردن و حقیقت امامت رو از متن دین سلب کردن و یا لااقل تلاش کردن که جایگاه امامت رو تنزل بدن از اون منزلت واقعی که امامت داره. منزلت واقعی امامت این است که امامت خلافت خدای متعال و خلافت الرسول هست. امام اون کسی است که در همه افعال خودش خلیفه خدای متعال هست، تصرفاتش همه الهی است، همه بر محور بندگی و عبودیت هست. امام کسی است که نسبتش به دین این است که محور تحقق دین در جامعه است، نظام دین قائم به اوست، بدون او دین در جامعه محقق نخواهد شد. نسبتش به جامعه نسبت ولایت و سرپرستی و هدایت و سرپرستی رشد هست. به تعبیر دیگه امام علیه السلام مظهر همه اسماء حسنای الهی است، مظهر اسم جامع الهی است، مظهر اسم الله است و همه شؤون اسماء الهی از طریق امام در جامعه واقع میشه. خب حالا اگر شما، و این رو عرض کردیم که نسبت به دین ولایت و امامت باطن دین هست و شریعت مناسکن، نسبت به تحقق توحید در عالم امامت طریق جریان توحید در عالم هست. خب اگر کسی این امر رو پذیرفت، اگر در مفهوم امامت تحریف شد، در مفهوم دین تحریف شد، دین بدون امام تعریف شد، بدون امامت تعریف شد، دین به شریعت تعریف شد، طبیعی است وقتی شما دین را از باطن خودش تهی کردید، وقتی خلافت الهی را از جامعه سلب کردید، اون چه جایگزین این خلافت می شود خلافت باطل هست. هر چیزی که جایگزین خلافت حق بشه خلافت باطله، و وقتی خلافت باطل در جامعه محقق شد همه چیز محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، حتما هم انسان و هم جامعه انسانی دارای ولایت هستند. بدون ولایت، بدون مدیریت، بدون سرپرستی واقع نمیشه جامعه. اگر سرپرستی این جامعه سرپرستی الهی شد، نتیجهش اینه که سیر این جامعه در همه مراتب سیر در نور هست. انسان و جامعه انسانی همه قواشون رزق میخوان. انسان قلبش رزق میخواد، فکرش رزق میخواد، اعضا و جوارحش رزق میخوان. اگر اون چه در حیات انسان جاری میشه ولایت حق بود، همه این از رزق ها نورانی است. رزق قلب میشه یقین، توکل، رضا، صبر، ایمان و اون صفات حمیده در قلب انسان محقق میشه. رزق عقل انسان میشه نور، نورانی به نور علم میشه. همه قوای انسان نورانی به نور هدایت میشه، و نه فقط نورانی میشه بلکه مرتب در مراتب نورانیت و معرفت و قرب و بندگی پیش میره، دائم در مراتب حیات طیبه پیش میره. همین عالم طبیعت میشه عالم آخرت. نمیخوام بگیم عالم آخرتی نیست، معادی نیست ها، ولی این طبیعت هم عالم آخرت میشه. و به عکس، اگر این ولایت در جامعه جاری نشد، حتما ولایت باطل جاری میشه. تردید پذیر نیست، تعطیل پذیر نیست. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. سیرشون سیر در ظلمات هست. اینطور نیست که جامعه بدون ولایت، بدون مدیریت، بدون حکومت، بدون سرپرستی باقی میمونه. اگر جامعه جامعه مؤمنین بود، موحدین بود، ایمان به الله آوردن، تواضع و خضوع و سجده در مقابل خدای متعال داشتن، اون ولایتی که بر اونها واقع میشود، الله ولی الذین آمنوا. اونایی که اعراض از ولایت باطل کردن، ولایت الله برشون واقع میشه. یخرجهم من الظلمات الی النور، دائما سیرشون به سمت نوره و همه مراتب وجودیشون رزقشون رزق نوره، رزق هدایته، رزق معرفته، رزق محبته، دائما در درجات معرفت و قرب سیر میکنند. و اون چه در این جامعه جاری میشه، در عمیقترین لایه این جامعه اگر نگاه بکنید، اون چه واقع میشود یک سجده تامه. رزق روحشون سجده است. بهجت بندگی خدای متعال و نشاط بندگی و نور عبادته. رزق قلبشون صفات نورانی است. رزق فکرشون علم، معرفته. رزق قواشون رفتار حمیده و پاک و طاهر هست. این فقط در فرد نیست که اینجوریست، در جامعه هم همینطوره. اگر جامعه‌ای جامعه صالح بود، جامعه‌ای بود که سجده در مقابل خدای متعال کرد، بندگی کرد، استکبار و انانیت رو کنار گذاشت، این جامعه عنایتی که بهش میشود این است که ولایت حق بر او جاری میشه و نورانی میشه این جامعه، همه مراتب جامعه میشه نور، همه روابط اجتماعی میشود روابط نورانی، روابط حمیده، همه ارتباطات بر محور بندگی خدای متعال و تواضع هست. هیچ انسانی از محور نفس خودش با انسان دیگه ارتباط برقرار نمی کنه. در هیچ رابطه استکبار نیست، بلکه همه رابطه ها باطنش خشوع و سجده است، باطنش تحمل ولایت معصومه، باطنش صفات حمیده است. لذا اون چه در روح جامعه جاری می شود پرستش خدای متعاله، اون چه در قلب جامعه جاری می شود صفات و جنود نورانی حمیده هستند، توکل و یقین و صبر و زهد و امثال اینها، و اون چه بهشون عنایت می شود همون نور علمه، فهمشون میشه فهم نورانی، رفتارشون میشه بندگی. و به عکس اگر جامعه ای، اگر انسانهایی در مقابل خدای متعال اعراض کردند و استکبار کردند و نعمت توحید رو کفران کردند، کفران نعمت توحید حاصلش جریان ولایت باطله. این جریان ولایت باطل انسان رو دائما سیر در ظلمات میده. سر انسان ظلمانی به استکبار میشه، قلب انسان ظلمت صفات رذیله درش پیدا میشه، حسد و بخل و ریا و تکبر نسبت به بندگان خدا و رغبت به دنیا و حرص به دنیا و امثال این صفات درش پیدا میشه. ذهنش دارای محاسبات ظلمانی میشه، محاسبه داره اما همه محاسباتش شیطانی است، همه محاسباتش بر اساس منافع و پرستش نفس و دنیا پرستی است. محاسبه بندگی تو این انسان و تو این جامعه واقع نمیشه. طبیعتا رفتارها هم همه تناسبات هموست. خب اون چه که حاصل این جامعه است، یک جامعه نورانی، خدای متعال ملائکه‌ای رو مسخر اونها میکنه، قوای طبیعی رو در اختیار اونها قرار میده، یک تمدن الهی میسازن. یک جامعه ظلمانی هم شیاطین بر این جامعه مسلط میشن و تصرفاتی که در عالم میکنن تصرفات ظلمانی است، یک تمدن مادی و ظلمانی درست میشه که همه ابعادش ظلمانی است. این حاصل تحول مدار جامعه است. نمیشه شما جامعه رو اصلاح کنید بدون اصلاح این مدار، و نمیشه این مدار تغییر کنه جامعه جامعه صالحه باشه. ولو به حسب ظاهر هم رفتارشون رفتار صالح باشه، اون چه در متن و اعماق این جامعه گذر میکنه، سجده و طهارت و بندگی و نور و هدایت و یقین و اون رزقهای معنوی نیست. به تعبیر دیگه ولی حق است که همه این رزقها به او عطا میشه. اصل عبودیت و بندگی رزق نبی اکرم است. اصل صفات حمیده رزقی است که خدای متعال به قلب نبی اکرم عنایت کرده. اصل علوم نورانی رو خدای متعال به حضرت عنایت کرده. ما بقی باید از حضرت بگیرن. اگر تحمل کنن ولایت ایشون رو و سختی های تبعیت، همراهی، تسلیم و معیت با معصوم رو جامعه تحمل کرد، اون رزقهای معنوی و نورانی در جامعه جاری میشه. و الا اگر تحمل نکرد، اون چه واقع میشود این است که اون کسانی که محور ظلمات هستن حاکم میشن و همه جامعه ظلمانی به ظلمت اونها میشه. اون چه اتفاق افتاده همین بوده، محور نور در جامعه تبدیل شده به محور ظلمت، و طبیعتاً همه جامعه آرام آرام ظلمانی شده. این امری است که در آیات نورانی قرآن با بیانات بسیار لطیفی توضیح داده شده. این آیات و روایات رو من مکرر تقدیم کردم، نمیخوام تکرار کنم، فقط اشاره میکنم. مثل آیه ظلمات، آیه ظلمات همین واقعه رو توضیح میده. اون چه اتفاق افتاده اینه: او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق بعضه. اون چه در جامعه اتفاق افتاده یک ظلمات متراکم پیدا شده. هر ولی باطلی که آمده یک حجاب ظلمانی رو حجاب ظلمانی قبل زده، کما این که در آیه نور توضیح داده شده نورن علی نور، هر امامی نوریست بر فراز نور دیگر، و جامعه مؤمنین تجلیگاه اون انوار متراکم الهی است. جامعه‌ای هم که از امام اعراض میکند تحت قیمومیت ظلمت قرار میگیره، ظلماتون بعضها فوق بعض. این اون اتفاقی است که افتاده، کما این که در روایات دیدید هم نورون علا نور به امامون بعد الامام تفسیر شده، هم ظلماتون بعضها فوق بعض به ائمه نار تفسیر شده، هم جنتی که در آخرت حاصل ولایت امام هست به خود ولایت امام تفسیر شده، هم نار و جهنمی که حاصل ولایت اولیاء طاغوته به خود ولایت اولیاء طاغوت و محیط ولایت اونا تفسیر شده. این آیات و روایات رو مکرر خوندیم دیگه. بنابراین یک طرف جریان ولایت نور هست، خیر هست، انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، همه شؤونی که در جامعه واقع میشه خیره. نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل خیر. جامعه‌ای که بر محور امام معصوم هست همه شؤونش خیره، و به عکس عدونا اصل و کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، همه فواحش اون طرف هست. پس عنایت دارید این دوتا جامعه تفاوتش اینه، یکی رزقش رزق نوره، یکی رزقش ظلمت، یکی رزقش خیره، یکی رزقش شره، یکی رزقش حیات طیبه است، یکی رزقش موته. یکی فضایی که واردش می شود فضای حیات معنوی و دارالحیوانه، یکی هم دار موت و مردگی است. اینها بیانات نورانی قرآنه که معصومین علیهم السلام باز کردن، فرمودن مقصود از دارالحیوان ولایت ماست، مقصود از دارالآخره ولایت ماست، مقصود از دنیا محیط ولایت دشمنان ماست. این روایات مکرر تقدیم شده، فراوان هم هست. در ذیل این آیه سوره مبارکه اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، میفهمد شما دنیا رو انتخاب میکنید در حالی که آخرت باقی و خیر هست. اونجا حضرت فرمودن آخرت محیط ولایت ما، دنیا محیط ولایت ائمه جور و دشمنان ماست. اگر جامعه تحت ولایت اونها قرار گرفت میشه دنیا، خوابش، خوراکش، نمازش هم میشه دنیا، شب زنده داریش هم میشه دنیا، آخرت به کار میاد. و اگر تحت ولایت معصوم قرار گرفت، خوابیدنش هم آخرته، خوردنش هم آخرته، نورانیست، هدایت، معنویت، رشد. لذا اگر گفته شده که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیایی در حد لهو و لعبه، بیش از باشید بازیگری نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار حیوان دار آخرته، کأنه دنیا دار مردگی. این امواتند که مشغول لهو و لعبند. انسان وقتی به حیات طیبه رسید از لهو و لعب فاصله میگیره. این دارالحیوان محیط ولایت امامه. دنیا، حیات دنیا که لهو و لعبه، که همون موته، همش بازیگریست، این محیط ولایت ائمه باطله. جامعه که ولایت ائمه باطل برش حاکمه، این جامعه دارالحیوان نیست، دار دنیاست، حیاتش حیات دنیاییست. همه کوشش و تلاشش هم لهو و لعبه، نمازش هم لهو و لعبه، مسجد ساختنش هم لهو و لعبه. یعنی اون کسی که مسجد زرار می سازه، مسجد ساختنش بندگی نیست، لمسجدون اسس علی التقوا، مسجد قبا و مسجد ضرار فرق داره. هر دوش هم به حسب ظاهر مناره داره، بیت داره، محراب داره، ولی یکی مسجد ضراره، یکی مسجد قباست، دار تقواست، اسس علی التقواست. تفاوتش کجاست؟ در همین جریان ولایت. این که فرمود حیات طیبه‌ای که خدا و رسول ما رو به او دعوت میکنن و دعوت خدا و رسول به سمت اوست، ولایت امیرالمؤمنین، ولایت امامه، یعنی همین. نبی اکرم آمدن ما رو به دار الحیوان، دار آخرت، جدا شدن از لهو و لعب و غفلت دعوت بکنن. وقتی محور ولایت عوض شد، دوباره همه محیط زندگی میشه دنیا، میشه لهو، میشه لعب. فرقم نمی کنه لهو و لعب پیچیده قرن معاصر باشه یا لهو و لعب ساده دوران قدیم، لهو و لعب کودکانه باشه یا لهو و لعب بزرگسالانه، همش لهو و لعبه. همون کودکی است، منتها تیله ها عوض شده، بازیچه ها عوض شده، بازم بازیگری است. دار حیات نیست. این که این آیه نورانی تفسیر میشه به امام و امامت، معناش همینه. افمن کان میتن فاحیینا. عده‌ای واقعا در عالم موت بودن ولی خدای متعال در اونا حیات دمید. در ظلمت بودن و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. به او حیات دادیم، به او نور دادیم، مشیش در نوره. کمن مثله فی الظلمات. مثل اون آدمی است که مثلش در عالم ظلماته، لیسه به خارج منها. مثل اون آدمه یا مثل اون آدم نیست، قطعا یکی نیستن. یکی در ظلمت است و موت، یکی در نور است و حیات. فمود افمن کان میتن، یعنی میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. کسی که به ولایت نرسیده میته، مرده است. وقتی حقیقت ولایت در او دمیده شد زنده میشه. وقتی روح الایمان درش دمیده شد، روح معنویت درش دمیده شد، اون روح الهی درش تجلی پیدا کرد، زنده میشه. ادعی اون روح درشون تجلی پیدا کرده، درشون دمیده شده، شدن زنده. ادعی اون روح درشون دمیده نشده، مردن. عده ای اون نور در وجودشون و پیش روشون قرار داده شده، به اون سرچشمه نور متصل شدن، به امام نور متصل شدن. و جعلنا له نورن، ای امامن. عده ای اینجور نیستن. این فقط در حوزه حیات فردیست یا جامعه هم همینطوره؟ جامعه ای که بر محور امام حق هست، جامعه ایست که کان میتن فاحییناه، به حیات رسیده. جامعه ایست که وارد دارالحیوان شده، دیگه لهو و لعب نیست زندگیش. این اتفاقی که در عصر ظهور میفته که عقول کامل میشه، 27 حرف علم و معارف گشوده میشه، این که اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام روشن میشه، فرمود به طور کلی بساط ظلمت جمع میشه. این ظلمتی که عرض کردم، او که ظلماته، این اتفاقی که در عصر ظهور میفته و پرتو خورشید نورانی نبی اکرم عالم رو روشن میکنه، این در عصر امیرالمؤمنین بعد اتفاق میفته. تأخیر این اتفاق مال تغییر محوره و جامعه قبول کرد این تغییر محور رو. و الا حقیقت خورشید نبی اکرم، اون چراغ نبوتی که در قلب نبی اکرم روشن شده بود، اون خورشید هستی باید در ولایت امیرالمؤمنین تجلی می‌کرد و عالم روشن می‌شد. این به تأخیر افتاد، افتاد تا عصر ظهور. چرا به تأخیر افتاد؟ به خاطر اینکه محیط ولایت عوض شد. قرآن این حقایق رو با لطائفی بیان کرده. این آیه رو اجازه بدید من مکررن بخونم خدمتتون، با اینکه نمیخوام خیلی تکرار بشه ولی از اون آیات لطیفه سوره مبارکه و لیل، و همه تون باش آشنا هستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، سوگند به شب هنگامی که یغشا پرده میافکند، پرده خودشو میاندازه و جلوی نور رو میگیره، و سوگند به روز اون وقتی که تجلی میکند. خب این واللیل چیه؟ علی ابن ابراهیم در تفسیرشون از محمد ابن مسلم نقل کرده، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، خدای متعال میفرماید واللیل اذا یغشا، حضرت فرمود اللیل فی هذا الموضع الثانی، این لیل در اینجا همه جا در آیه قرآن لیل رو یه جور معنا نکنید. اما اللیل مثلا، حالا آیات فراوان دیگه، اون لیل اینجا مقصود نیست، لیل در این موضع یعنی اثانی، یه ترجمه نمیخوام. خب یغشا یعنی چی؟ یغشا امیر المؤمنین فی دولته، دولتش دولت حجاب ولایت امیر المؤمنین، التی جرت له علیه، اون دولتی که برای این جاری شد بر علیه امیر المؤمنین، این دولت حجاب ولایت امیر المؤمنین. و الا اگر عصر ظهور عصر ولایت عصریست که اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده دوره دوباره خدا زندهش میکنه، فرمود این مال عصر ظهوره، هم زمین مرده است هم اهل زمین مردن، والمیت و کافر و کافر و میت. این که در عصر ظهور اشرقت الارض به نور رب با حضرت که میان زمین با نور امام روشن میشه، ظلمت بساطش جمع میشه، این باید در دوره امیرالمومنین اتفاق می افتاد. اگر حقیقت شمس هستی که باید همه عالم خلقت رو، عالم فوق عالم دنیا و جبروت و فوق عالم ملائکه و عالم ملائکه و عوالم انسانی رو باید روشن کنه، این خورشید و شمس و بهاها، هر طوری که به این خورشید داده شده، دینی، ولایتی، نبوت کلیهی که به این به این وجود مقدس داده شده، مصباحی که در قلب او روشن شده، او باید همه عالم رو روشن کنه. قلب حضرت مشکات دیگه، چراغی که درش روشن شده نبوت. اگر همه عالم باید به اون نور روشن بشن، هدایت بشن، این نور از طریق امام تجلی میکنه. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، نور، نور خورشید از طریق امام جلوه میکنه. در اون سوره مبارکه و شمس است دیگه، و شمس و ضحاها، فرمود شمس یعنی وجود مقدس نبی اکرم. اون چه از این شمس به ما میرسه پرتوش است، پرتوش همون هدایتش، نورش، دینش، ولایتش و دستگیری. پرتو اوست که قلوب رو، افکار رو، قوای انسان رو، متن جامعه رو، عمق جامعه رو نورانی میکنه. اگر این خورشید طلوع کرد، جامعه نورانی میشه. خب این نور خورشید و پرتوش چجوری واقع میشه؟ والقمر اذا تلاها، سمود شمس نبی اکرم هم پرتوشون همون هدایت و دین و رشدیست که برای ما میاره. والقمر اذا تلاها زاک امیر المؤمنین علیه السلام، تلا رسول الله، تلو پیامبر آمده است، علم نبی اکرم در او دمیده شد، از اون طریق مردم به نور نبی اکرم میرسن. و لیل اذا یغشاها، شب که میپوشاند این خورشید رو، فرمود این زاک ائمه الجور، اینا ائمه جورن، جلو نور نبی اکرم رو میگیرن، نمیذارن این خورشید عالم روشن بکنه. الذين استبدوا بالامر دون آل الرسول و جلسوا مجلسا كان آل الرسول اولى بهم منهم، جایی نشستن که جای آل الرسول بود، اینا آمدن شدن حجاب نور نبوت، حجاب خورشید نبوت. فغشوا فغشوا دین الله بالجور و الظلم. اون دین الهی، اون حقیقت نبوتی که نبی اکرم میخواست تجلی بده در عالم، روشو پوشوندن، نذاشتن ظهور پیدا کنه. جای این دین چی آوردن؟ جای این عدل، جای این هدایت، ظلم و جرم، تاریکی، ظلمت، خروج از مدار عدل، خروج از مدار حق. فحک الله فعلهم، خدای متعال تو این آیه فعل اونا رو حکایت کرده که فرموده و اللیل اذا یغشا و النهار اذا جلاها، سوگند روز وقتی که اون خورشید رو تجلی میده. این و النهار چیه؟ فرمود زاکل امام من ذریت فاطمه، امامی که از نسل صدیقه طاهره است، این همون نهاری است که خورشید در او تجلی پیدا میکنه. هر وقت ولایت امام بود عالم نهاره، هر وقت ولایت باطل بود آدم عالم لیله. اگر نهار بود اون چه درش تجلی میکنه شمس نور نبوت نبی اکرمه، هدایت نبی اکرمه، دین نبی اکرمه. و اگر ولایت باطل بود غشای نبوت نبی اکرمه، حجابه، پرده. و لیل اذا یغشا، یعنی ببینید قرآن چقدر قشنگ واقعه رو توضیح میده، چه اتفاق افتاده، چه عالم شده تاریک، همه شدن مرده. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده، تاریک شده. اشرقت الارض بنور ربها، فهمود در ظهور حضرت مهدی زمین تاریک شده دیگه تا حضرت طلوع کنن. و النهار اذا جلاها، عصر ظهور که عصر تحقق ولایت امام زمان علیه السلام است، اون نهار عالمه که در اون نهار عالم شمس نبوت نبی اکرم و حقیقت اون خورشید هستی تجلی پیدا میکنه، ولایت حضرت واقع میشه، هدایت حضرت واقع میشه. اصلا معنی ظهور همینه دیگه، یعنی ظهور نبوت نبی اکرم، ظهور ولایت امام که تجلیگاه نبوته. از هر بهی دین نبی یک، یعنی همین خدایا دین پیغمبرت رو، اون خورشیدی که در همه عالم طلوع کرده، پرتو اون خورشید رو به واسطه امام اظهار بکن. همه عالم میشه نور، همه عالم میشه حیات طیبه. این اتفاق باید در عصر امیرالمومنین میافتاد. یک بار دیگه من اون روایت رو تقدیم کنم، روایت علی ابن ابراهیم فرمود و اللیل اذا یغشا، اللیل فی هذا الموضع الثانی، یغشا امیر المؤمنین فی دولته، دولت باطل، ولایت باطل، غشاء امام، امام امیر المؤمنین ولایتش تجلیگاه خورشیده، تجلیگاه شمسه، مثل ماه دیگه، القمر اذا طلا. در غیبت نبی اکرم تجلیگاه نور نبی اکرم امیر المؤمنینه. این دولت جلو ظهور و تجلی نور امیرالمؤمنین، یعنی شمس نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو گرفته. تجلی چجوری واقع میشه؟ در این نهار چه چیز تجلی میکند؟ همون شمسی که تجلی میکنه. و نهار اذا جلاها، خورشید رو تجلی میده. نبوت نبی اکرم در عصر ظهور در پرتو ولایت امام تجلی میکنه. کما اینکه فعل دشمنان این بود که واللیل اذا یغشا، فعل امام این است که تجلا، جلاها، اون شمس رو جلوه میده. لذا دین نبی اکرم جز در عصر ظهور تجلی نمیکنه، باید در عصر امیرالمومنین واقع میشد و در عصر هر امامی این جلوه کامل می شد. نورون علا نور، امامون بعد امام، باید این انوار تجلی می کرد. این انوار متراکم ولایت معصومین و هدایتشون باید تجلی می کرد. ولی یک حجاب و یک شب ظلمانی و یک ظلماتون و عذاب و غبت واقع شده، جلوه تجلی این انوار رو گرفته. لذا با ظهور این تجلی واقع می شه، با رجعت نورون علا نور، امامون بعد امام حاصل میشه. اون چیزی که بعد واقع میشد به تأخیر افتاد. حضرت دیگه صبر میکنن. ببینید که صبر عظیمی. این همونیست که محمود ابن لبید میگه حضرت صدیقه تعالی سلام الله علیها گریه میکردن کناره، گفتم آقا شما چرا خانم، شما که دعوت به صبر میکنید با این جلالت؟ فرمود نمیدونی محمود ابن لبید چه کردن؟ اگر این اتفاق نمیفتد هیچ دو مؤمنی با هم اختلاف نمیکردن، اینقدر حق واضح و روشن میشد. حضرت فرمود وقتی حضرت ظهور پیدا میکنن چه اتفاقی میفته؟ اذا قام غلبت دولته دولت الباطن. این همه یه حرفی است که ما عرضمون میگیم مدار انحراف این دولت باطن، تا این دولت تبدیل نشه هیچ اتفاقی نخواهد. غلبت دولته دولت الباطل، اون دولت برچیده میشه. وقتی برچیده شد حقیقت نبوت ظهور پیدا میکنه. بعد ذیلش حضرت یه نکته رو فهمودن و القرآن زور وقتی یه امثال لناس، این مسئلهاش ما رو مردم فقط مسئلهش رو میفهمن، اما حقیقت ممثلی که تو این مسئله بیان شده معصوم میفهمه. ما و شمسش رو به معنی خورشید که طلوع میکنه منظوم شمسی رو روشن میکنه میفهمیم، شب که میشه نور خورشید میره اینو میفهمیم، اما اینکه حقیقتی که قرآن داره بیان میکنه که شمس نبوت نبی اکرم و دولت باطلی است که غشاء این نبوت و حقیقت میشه و نهار اذا تجلا، اون ولایت امام است که تجلیگاه خورشید توحیده و خورشید نبوت، اینو امام میفهمه. فرمود و خاطب نبی یهو بهی و نحن، مخاطب مایی، مسئلهش مال مردم. فلیس یعلمه غیرنا، غیر ما اون حقیقت رو نمیفهمه. بله امثالش و بقیه دستشون میاد. پس عنایت کردید اون چیزی که واقع شده چیه؟ به اندازه‌ای که جایگاه ولایت و خلافت الهی در دین تبیین میشه و پذیرش پیدا میکنه، که پذیرشش هم بسیار سخت تحمل ولایت، به همون اندازه ظرفیت ظهور توحید و ظهور حقیقت و اصلاح اجتماعی واقع میشه. اصلاح یعنی همین، یعنی جامعه بر مدار ولایت نبی اکرم بچرخد. فساد یعنی مدار ولایت اجتماعی عوض بشه. همش همینه. انما خرجت لطلب الاصلاح، یعنی میخوام مدار جامعه رو عوض بکنم. حالا بر این اساس ما بعد عاشورا رو باید تحلیل کنیم. عاشورا آمده مدار جامعه مؤمنین رو برگردونه به مدار اولی خودش، تغییر محور بده، این حجاب ظلمانی رو بزنه کنار، این دولت رو بزنه کنار، یک دولت حقی که تجلیگاه حقیقت نبوت و حیات طیبه و نور و هدایت و همه اون شؤونی است که در قرآن برای ولایت نبی اکرم آمده، تجلیگاه صفات کریمه نبی اکرمه، جامعه رو میکنه تجلیگاه خلق عظیم نبی اکرم، انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم باطنش محبت الهی است. ادب نبیه علی محبته، حضرت مؤدب به محبتن، خلقشون تجلیگاه محبت به خداست. در روایت دیگه داره فرمود خلق نبی اکرم همون اسلام، حقیقت اسلام که خلق نبی اکرمه و باطنش محبت الهی، این در اصل ظهور تجلی پیدا میکنه. لذا همه مناسبات جامعه محبت آمیزه، نورانی است، در محور اخلاق کریمه است، در محور تسلیم بودن به خدای متعال و ولی اوست. این جامعه رو تبدیل کردن به یک جامعه دیگری، حیات طیبه تبدیل شد به موت، نور تبدیل شد به ظلمت، بندگی و عبودیت و نشاط قرب تبدیل شد به لهو و لعب. نه این ادامه داره تا عصر ظهور. حالا این تبدیل چگونه واقع شد؟ سواله چه اتفاقی افتاد؟ چجوری تبدیل کردن؟ کاری که شیطان و اولیای طاغوت کردن اینه، همونیست که در خطبه قاصر است. انسانها رو دعوت به استکبار بر خدا کردن. حرید استکبار بر خدا انانیت نفس. ما مکرر این خطبه قاصر رو خوندیم، دیگه نمیخوام تکرارش کنم. تواضع در مقابل کبریای الهی و خشوع و تذلل در مقابل کبریای الهی که از طریق تعظیم خلیفت الله واقع میشه، این معنی امتحان ملائکه است دیگه. ملائکه امتحان به کبریای الهی شدن از طریق سجده در مقابل آدم، و بسیار هم دشوار بود. اگر این امتحان در قالب سجده بر خود خدای متعال ابتداعا واقع میشد، ابلیس هم 6000 سال این کارو کرده بود. وقتی امتحان سخت شد و در قالب تواضع در مقابل خلیفت الله، اونم خلیفه‌ای که تو قالب گلین قرار گرفته واقع شد، کار سخت شد. وقتی امیرالمؤمنین از مقام فوق العرش تو قالب جسمانی تجلی پیدا میکنه، بعد میگن تسلیم محضش باشید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر ما، اینا وقتی به ایمان به خدای متعال و توحید میرسن که در مقابل تو تسلیم محض باشن، خیلی کار سخت. آیا آدمی مثل خود ما چجوری تسلیم محضش باشیم؟ تسلیم محض، یسلمو تسلیما. این همون جاییست که تحملش خیلی دشواره. جبرئیل و میکائیل تحمل کردن، ابلیس با 6000 سال عبادت تحمل نکرد. 6000 سال عبادتش هم به آتش کشید از سر دشمنی، کارش به عناد کشید. حضرت فرمود این بیماری خودش رو به شما منتقل نکنه، بیماریش بیماری متعدی مصری، مراقب باشید. استکبار در مقابل خدای متعال که از طریق تعزز در مقابل حضرت آدم واقع شد، گفت انا خیرمه. خب واقعا سجده در مقابل گل که نبود که تو میگی خلقتنی من نار و خلقته من طین. امیرالمومنین فرمود سجده در مقابل روح بود، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. منتها این روح رو در حجاب گل قرار دادن که امتحان واقع بشه. حالا واقعا تو از اون روح بهتری؟ تازه سجده در مقابل روحی که در آدمم بود نبود، در مقابل حقیقت روح بود که جلوش تو آدم بود. خود ملائکه یه جاهایی که تجلی بندگی این روح رو دیدن، همشون تسلیم شدن. تو لیلت المبید به جبرئیل و میکائیل فرمود شما حاضرید اینجوری بندگی بکنید؟ گفتن نه، ما این کار رو. تو روز عاشورا همه ملائکه‌ای که میگفتن و نحن نسبح و بندک خجالت کشیدن، دیدن این عبادت مال این روحه. همه باید در مقابل این بندگی تواضع کنن. مگه میشه در مقابل این خشوع تواضع نکرد؟ مگه میشه سرسپرده این عبادت و سجده نبود؟ شما وقتی بندگی اصحاب سید الشهدا رو تو عاشورا میبینید، میتونید تواضع نکنید؟ میتونید در مقابل این روح و در مقابل عظمتش، در مقابل عود بندگیش احساس خشوع و حقارت نکنید؟ وقتی میشنوید سعید ابن عبدالله سپر شده، 13 تا چوبه تیر مسموم رو به تنش خریده، بعدم بدهکاره، میتونید در مقابلش احساس کوچکی رو تواضع نکنید؟ نمیشه. همه مسئله همینه که شیطان، اولیاء طاغوت، اینا کارشون استکبار علالله، طغیانه و بیماریشون متعدیه. این طغیان علالله تجلیش در طغیان در مقابل امیرالمومنین، در مقابل خلیفت الله. انا خیر منه، نمیگه خدای من از تو بهترم، میگه انا خیر من، من از این خلیفه بهترم. وقتی میخواد این بیماری متعدی رو به ما سرایت بده، نمیاد بگه تو از خدا تبعیت نکن، تو از خدا بهتری. یا آقا چرا نبی اکرم براتون تصمیم بگیره؟ صدیقه طاهره وقتی در خطبشون احتجاج میکنن، میگن تو جنگا هر کجا کار سخت میشد اونی که وایستده بود امیرالمومنین بود، همه فرار میکردن. شما اگر مدافع دین بودید اونجا باید مدافع باشید. اون اراده ای که همه جا سپر بوده و حمایت کرده، قاسم المشرکین سرکوب کرده، هر کجا در زیارت قدیریت شعله آتشی روشن می شده حضرت با سرانگشتان تواناش خاموش می کرده. در خطبه صدیقه طاهره هر وقت اونا نائره آتشی روشن کردن، امیرالمومنین تو دهان این آتش فرستاد و خاموش کرد. خلیفه بودن که با حرف درست نمی شد. وقتی این مدار عوض میشه همه چی اتفاق میفته. دیگری میخواد زعامت کنه و توحید رو محقق کنه، نمیتونه. کسی که در این موضوع استکبار بر خدا میکنه مگه میتونه محقق بندگی باشه؟ اون کسی میتواند بندگی رو جاری بکنه که خودش اساس بندگی. بنا عبد الله، بنا عرف الله، عبده و رسوله، اسرا به عبده، اینه که میتونه عبادت رو در عالم جاری بکنه. اونی که مثل نور الهی است میتونه عالم رو نورانی بکنه. که با حرف و حدیث درست نمیشه. کاری که کردن چجوری مدار رو تغییر دادن؟ مدار رو از بندگی بردن سراغ استکبار. امتحان به بندگی از طریق امتحان به خلیفت الله. استکبار در مقابل خلیفه ایجاد کردن. چجوری؟ به مردم گفتن مردم شما از امیرالمومنین بهترید. اینو که نگفتن، گفتن چرا شما خودتون بر خودتون خلیفه معین نکنید؟ خودتون بنای دموکراسی رو گذاشتن در مقابل تسلیم بودن به نبی اکرم. دموکراسی یعنی همین. ببینید این به معنای اینکه جایگاه مؤمنین، موحدین، انسانهای رشد یافته رو انکار بکنیم نیست. معنی تفسیر جایگاه انسان مؤمن تملق گویی که نیست. بنا نیست ما بشینیم از هم دیگه تملق بگیم، من تملق شما رو بگم شما تملق منو بگید. شیطان هم این کارو میکنه، دور هم جمع میشن میگه چرا تو رئیس نباشی، اونم میگه چرا تو رئیس نباشی، تملق هم میگن. طلحه به زبیر میگه، زبیر به طلحه میگه. تملق گویی که مقصود نیست. حقیقت این است اون اتفاقی که افتاده مدار نور و ظلمت عوض شده. امیرالمومنین مدار نوره، یکی دیگه مدار ظلمت، مدار حیات و موت عوض شده، مدار عبودیت و استکبار عوض شده. یکی امام عدل و امام بندگیست، یکی هم امام طغیان، طاغوت، جبت و طاغوته. این مدار وقتی تغییر میکنه، معاویه میاد جا امیرالمومنین میشینه، یزید میاد جای سید الشهدا میشینه، همه اتفاقی میفته دیگه. دینی که مدارش تغییر کرده پیداست همه چی درش اتفاق میفته. این تغییر محور که اساس استکبار علی الله و امتحان اصلی است، این از طریق استکبار نفس در مقابل ولی خدا واقع میشه. این استکبار هم اینه جا خودمون تصمیم میگیریم برای خودمون. چرا تسلیم شما باشیم؟ تسلیم خودمون میشیم. خودمون معین میکنیم یه نفر رو میگذاریم جلو به نحو مشاع دموکراسی. بعد همونی که خودمون معین کردیم حالا ملتزم میشیم ازش تبعیت کنیم. چرا از شما تبعیت کنیم؟ اون کسی که ما جلو میگذاریم انسان معصومه، خلیفة الله، حامل نور الهی، سرچشمه حیات طیبه. اصلا اون مقام مقامیست که من و شما دستمون برسه عزل و نصبش بکنیم. حضرت فرمود خلیفه باید، امام باید معصوم باشه، به اسمت از صفات باطنیه. کی میتونه اصلا بفهمه که نصبش کنه؟ تشخیصش میدین؟ امام رضا علیه السلام فرمود الامامت خلافت الله و خلافت رسولهی میراث الانبیا. اینو مگه دست مردمه که عزل و نصب بکنه؟ کسی میتونه امام نصب بکنه؟ اگر هوس بکنیم خلیفه رسول الله به تراشی این اتفاق میفته. خلیفه تراشی خاصیتش هم همین اتفاق افتاد، هیچ اتفاق دیگه نیفتاد. تبعیت و تسلیم اگر تبدیل شد به انانیت نفس و استکبار و خودمحوری و بر مدار خود حرکت کردن، حاصل بر مدار خود حرکت کردن همین چیز دیگه اینه. و این حرکت بر مدار خود به معنی عدول از ولی الله، این عدول از توحیده، همون امتحان ملائکه و ابلیس. این بیماری مصری اولیاء طاغوت و ابلیس به جامعه سرایت کرد، این اتفاق افتاد، هیچی دیگه نیست. ما بقی ظهور همین، وقتی اینجوری شد قدرت میشه طعمه، میشه مسابقه بر سر قدرت، مسابقه بر سر دنیا، میشه قربانی کردن دیگران، میشه تحریک به شهوات و تهدید به غضب، تطمیع به دنیا و تهدید به دنیا. کی امیرالمؤمنین مؤمنین رو تهدید به دنیا میکنه، تطمیع به دنیا میکنه؟ حداقلش تهدید و تطمیع به آخرته. میشه روح‌های کوچک و نازل و مشغول به دنیا، میشه لهو و لعب، میشه لهو و لعب پیچیده. شما الان دنیای مدرن رو ببینید، از سر صبح آدم بیدار میشه به قصد بازیگری تا وقتی میخواد، همش بازیگری. شما اخبار دنیا رو گوش کنید، همش بازیه، جدی توش نیست، همش مسابقه بر سر دنیاست. این اتفاق وقتی افتاده، اونها دنبال اینن که کارو به آخر برسونن. امام علیه السلام هم دنبال این است که کارو به آخر برسونه. این دوتا همت مقابل هم قرار بگیرن، میشه عاشورا. یکی میخواد اساس ظلمت رو نور رو محو کنه، یکی هم میخواد بساط ظلمت رو جمع کنه. البته سید الشهدا هیچ عجله‌ای ندارن، سوره سید الشهدا که سوره فجره، همین قصه صدرش آمده: و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. همین قصه تا رو تفسیرش رو ملاحظه بفرمایید. سوره سید الشهدا که پایانش آیت هم نفس المطمئنه است، همینه. سید الشهدا با اقدام خودشون زمینه اون و الفجر رو در پایان و لیل ازایت، وقتی اون شب ظلمانی بساطش جمع میشه، اون فجر طلوع میکنه. حضرت او اقدام کرد، اقدام امام اقدام جمع کردن این بساط. امام که دنبال حکومت سال 61 که کوفه نیست، که کاری نمیشه. امام میخواد این بساط رو جمع کنه. شمس نبوت، این شمس نبوت نبی اکرم که خورشید منظومه شمسی نیستن، خورشید کائنات هست. اون لیلی که غشاء این خورشید شده، حضرت میخوان این بساط رو جمع کنن، ظلمت منتهی بشود. عاشورا میشه تجلیگاه نور، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه. تو این دریای متلاطم ظلمانی و حیرتزا، اون کشتی که جاری شده و همه مؤمنین رو نجات داده، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه. السلام علیکم.